بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود عقل انسان ها در اون حدود 4-5-6 سالگی مقدماتش پیدا میشه. در حدود سن بلوغ ارکان عقل در انسان جاشو باز میکنه و تا حدود 40 سالگی رشد معمولی عقل انسانه. و لذا از روایات در هفته قبل معلوم شد چون قبل 40 سالگی عقل انسان به رشد کامل نرسید، خداوند عالم بر انسان خیلی سخت نمیگیره و جار برای عفو و اغماز باز میگذاره. اما وقتی را که انسان رسید به سن 40 و عقلش به نسبه او به کمال رسید، از 40 به بعد یه خداوند عالم با این انسانی را که عقلش به رشدش دست پیدا کرد برخورد میکنه، که در روایات دیدیم خداوند عالم به ملائکه امر میکنه که دیگه تمام اعمال او را یادداشت کنید، بر او سخت بگیرید، زیرا از 40 گذشت و عقلش به کمال رسید. بلدا در روایات دیدیم اگر انسان به 40 سالگی برسه و خود را تهذیب نفس نکرده باشه، در روایاتی بود که شیطان بین دو چشمان او را میبوسه، دیگه تو دیگه حظ و بهرت از منه، یا در روایات آمده دیگه محیا برای جهنم باشه اگر از این روال دست بر نداره. در بحث امشب چند تا روایت هست، این روایت ها دقت کنید تا انشالله زمینه آماده بشه به یک روایت بسیار مهم از وجود مطهر پیغمبر اکرم. از عمر ما چه مقدار باقی مون کسی خبر نداره، زیرا نفس های ما و عمر ما با هم دیگه یک نسبت مستقیم دارن، که در روایات آمده عمر شما به تعداد نفس‌های شماست. نفس آخری که اگر بیاد پیمانه عمر هم تمومه، اون نفس آخر کی میاد نمیدانیم. ولذا چه مقدار از عمر ما باقیمون کسی اطلاع نداره، اما همون مقدار اندکی را که باقیمون اون مقدار اندک چند می‌ارزه. در روایات نکات زیبایی فرمودند که من میخوام اون نکات رو در ضمن مثال براتون جا بندازم. در کتاب قرآن از حضرت علی سلام الله علیه آمده لا یعرفو قدر ما بقی من عمر مؤمن الا نبی یون او صدیق. اون مقدار که از عمر مؤمن باقیمون کسی ارزش اون را نمیدونه مگر پیغمبر یا کسی را که صدیق و قائم مقام پیغمبر باشه. این قدر ما بقیه آنچرا که از عمر باقیمون هم شامل یک دقیقه بعد میشه هم شامل 50 سال بعد میشه. آنچرا که از عمر باقی مونده باشه همون یک دقیقه چند میارزه؟ ارزش اون را بشر عادی نمیدونه. چطور نمیدونه؟ به دو تا مثال دقت کنید که چطور ولا نیم دقیقه از عمر هم باقی باشه اون نیم دقیقه چه ارزش عظیمی داره که قابل حساب نیست. شما فرض کنید انسانی را که 50 سال گناه کرد و هر سالی هم به فرد 10,000 گناه کرد، بعد 50 سال یک گناهان عظیمی در نامی او نوشته شد که اگر این گناه عظیم بمونه براش و به عالم آخرت او را منتقل کنه، این گناهان عظیم عذاب سنگین هم در عالم برزخ هم در قیامت به دنبال داره. این انسان میاد همون نیم دقیقه آخر عمر که نمیدونه نیم دقیقه بعد عمرش تمامه، از خدای عالم طلب استغفار میکنه، از خدا عذرخواهی میگه، خدای من نفهمیدم که گناه کردم، میاد توبه میکنه. شاید توبه او چند ثانیه بیشتر طول نکشه، اما اگر توبه واقعا توبه بود 50 سال گناه رو خدا قلم میگیره. این چند ثانیه که ما حسنش گناه 50 سال بود، این چند میارزید؟ آدم چه مقدار میتونه بده که امان از آتش رو برش بیاره؟ انسان چه مقدار میخواد پول بده تو بگن اگر این مقدار پول دادی جهنم تو را نمیبری؟ حساب بکن از تو به حساب در نمیاد. اما همون چند لحظه ای را که از عمر باقیمون در دل یه انقلابی پیدا بشه، به اون انقلاب در دل ندامتی بیان، به اون ندامت گناه 50 ساله را قدم میگیرن. حالا همین چند ثانیه چند میارزید با این برکت؟ عقل ما نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون ما نمیدانیم جهنم عذابش چیست، انسان جهنمی چه به روزگارش میارن. چون نکبتها رو نمیدانیم این برکت رو هم نمیدانیم. این یه مثال. مثال دوم که گهگاه لابلای بحث بر شما عزیزان میزدن، اگر انسانی قرآن رو قرائت کنه که در اصول کافی باب و فضل قرائت القرآن اونجا آمده، هر انسانی را که قرآن را قرائت میکنه در قرائت قرآن به هر حرفی را که بر زبانش جاری است، نه هر کلمه، همین قل هو الله احد که الان برای خوندن که 2-3 ثانیه بیشتر نکشی، کلمه قل یک کلمه هست اما 2 حرف داره، کلمه هو یک کلمه هست اما 2 حرف داره، کلمه الله یک کلمه هست اما 4 حرف داره، کلمه احد یک کلمه هست اما 3 حرف داره. این قل هو الله احد جمعا 11 حرف در روایت آمده. هر حرفی را که از قرآن به زبانت جاری بشه خداوند عالم 10 ثواب بهت میده، به هر حرفی 10 گناه از اعمالت پاک میکنه و 10 درجه در بهشت بهت میده. این قل هو الله احد 2-3 ثانیه اما 110 ثواب بهم دادن، 110 گناه ازم پاک کردن و 110 درجه در بهشت بهم داده شد. هر درجه در بهشت چند میارزه؟ که در روایت آمده اگر انسانی یه دونه سوزن اون تهش ته سوزن رو در بهشت قرار بده، چه مقدار ته سوزن از بهشت جا اشغال میکنه. روایت داره مقدار ته سوزنی از مکان در بهشت از دنیا و ما فیها بالاتره. این تمام این دنیا و آنچه در دنیا حساب بکنید، یه ته سوزن در بهشت از این بالاتر و افضل و عالیتره. حالا 110 درجه بهشت بهت بدن که 2 ثانیه آیه خوندی، این 2 ثانیه مزدش 110 درجه در بهشت شد. هر درجه به چند میارزه، هر وجب تو به چند میارزه، حساب کن این 2 ثانیه چه ارزشی داشت. چون ما از برکات بهشت بی اطلاعیم که در بهشت چه برکاتی هست، خب بهتر نمیفهمیم که این ثانیه ها بر عمر ما چه میگذره. و رضا فرمودن آنچه را که از عمر مؤمن باقی مون، ارزش اون رو پیغمبر یا صدیق میفهمه. بشر عادی که اون بر عالم خبر نداره، اون نمیدونه این عمر چه برکتی از این در اوست. و اینم به شما عزیزان بگم، از من گوینده تا شما همه عزیزانی که این بحث رو گوش میکنن، هم من و هم شما چیزی میگیم، شما چیزی میشنوید، اما خود ما هم از حقیقت هم بی اطلاع، چون نه پیغمبری و نه صدیق. این عام چقدر میارزه ما هم بی خبر، چیزی داریم میگیم از جان عام ما هم بی اطلاعیم، اما یک زمانی متوجه میشیم، زمانی که ما رو اوورد اون لحظات آخر عمر که جلو بحث به بحثش میرسیم، که اول به انسان سکرات مرگ جلو میاد، از سکرات ما به حال احتضار میفتیم، از احتضار به حال قبض روح. زمانی که سکرات آمد و پرده ها رفت کنار و احتضار برای ما مطرح شد، اونجا که دیگه نه به زمان اجازه صحبت کردن میدن، نه به اعضا و جواره اجازه انجام کار میدن، آدم در اون ظرف احتضار اونجا میفهمه 50-60 سال عمر چه برکات عظیم داشت که راحت از کف داد. یه روایت دیگه هست، این روایت هم از نهج البلاغه هست، خطبه 114. حضرت در اونجا برای ما یک نکته فرمودن، بعد ما را به امری هشدار دادن. روایت اینه: با درالعمل، دنبال عمل بدوید، زمان عمل را از کف ندید، و خاکو بغتت الاجل، و بترتید که اجل ناگهانی بیاد، که برای اکثر افراد الا معدود انگوش شمار، اونها گاهی میدونن که کی اجرشون میرسه، اونا اطلاع میدن، اما عمده کار اینه که خافو بغتت الاجل، بترتید که اجل ناگهانی بیاد. پس تا اجل نیامد با درالعمل دنبال عمل بدونید. بعد یه نکته ما بعد، نکته ما بعد اینه: فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. اونی را که از برگشت رزق امید هست، از برگشت عمر امید نیست. یعنی چی؟ یه بار انسان یه اسبابی انجام میده، با اون اسباب رزق برمیگرده، که در روایت داره از زنبا یحرم العبد الرزق، گناه وجودی برمیگرده. خب این عالم عالم اسبابه، انسان اسبابی انجام داد که رزق برگشت، اما انسان راه براش بازه، اسباب بعدی انجام بده، رزق برگشته برگرده باز. گناه انجام داد، رزق برگشت، توبهش میکنه، یه دوباره برمیگرده میاد. اما اگر عمر برگشت، خیلی امید نیست این عمر رفت و برگرده میاد. فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. الان شما تمام آدم را سرهم بکن، امروز صبح دوباره برمیگرده میاد، امروز ظهر برمیگرده میاد، امشب برمیگرده میاد، آنچه از عمره بار برگشت داره که بیاد. در رزق امید هست، رفته برگرده بیاد. در آب این امید نیست، تموم شد رفت. حالا با این دو تا روایت که مقدمه ارزم بود، به این نکته بسیار مهم دقت کنید. یه روایتی است که این روایت رو امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون امام باقر از پیغمبر خدا نقل کرده. این روایت در کتاب بهار جلد ششم صفحه 131 روایت شماره 25 اونجا اومده. روایت انصافا چیز خیلی مهمیه. در این روایت هم نکات زیبا آورده شد. روایت اینه: قال النبی صلوات الله و سلام علیه، خطاب به اصحاب فرمودن استحیوا من الله حق الحیا، ای مردم، ای اصحابم، از خدا حیا کنی آنطور که حق حیا کردنه، یعنی آنطور که باید حیا کنید حیا کنید. همین تیکر رو دقت کنید. ما چرا باید از خدا حیا کنید؟ در آیات روایت زیادی آمده که عالم محضر خداست، خدا شما رو میبینه. در محضر خدا ادب رو مراعات کنید. یک بزرگی اینجا بیاد ما پا دراز نمی کنیم. بزرگی بیاد خود را جمع جور می کنیم، لباس منظم می کنیم، مؤدب صحبت، مؤدب کارها رو انجام میدیم. در محضر خدا این هستیم که به عظمت او کسی وجود نداره. عزت او بی نهایت، عظمت او بی نهایت، جلالت شأن او بی نهایت. در محضر خدا هستیم، در محضر خدا حیا کنیم. یه بحثی علما دارن، اون بحث اینه که صفات حق تعالی رو به دو صفت ذات برگشت میدن. دو صفت ذات علم خداست و قدرت خداست. این دو صفت ذاتی باری تعالیست که سایر صفات رو به این دو صفت برگشت میدن. خداوند سمیع یعنی علم به مسموعات دارد. خداوند بصیره یعنی علم به مبصرات دارد. خداوند مدرکه یعنی علم به ادراکات دارد. خداوند خالقه یعنی قدرت بر خلق دارد. خداوند رازقه قدرت بر رزق داره. خداوند محیط قدرت بر احیا داره. خداوند ممیته قدرت بر اماته داره. صفات به این دو صفت برمیگردن، یا به صفت علم یا به صفت قدرت. بعضی یه نکته زیبا فرمودن که این طور نیست که تمام صفات به علم برگشت کنه، چون خود علم به شهود برگشت میکنه. چطور شهود؟ خداوند علیم است، خداوند به مبصرات علیمه، یعنی تمام دیدنی ها در محضر خداست. میان علم و به بصیر بودن برمیگردن. خداوند سمیع است، به مسموعات علم داره، چون تمام مسموعات در محضر خداست. خداوند میبیند، همه کار در محضر خداست. و لذا در سوره علق آمده علم یه علم بند الله یرا، آیا بشر نمیدونه داره خدا نگاش میکنه؟ در سوره مجادله آیه شماره 6 اونجا این نکته زیبا هست. آیش اینه: یا من یبعثهم الله جمیعا. یه روزی میاد که خداوند مردم همه را جمع میکنه، همه را خداوند داره به صحنه محشر میاره. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، آن چرا که اعمال انجام دادن خدا اونها را آگاه میکنه. احصاه الله، خدا همه را جمع کرد اعمال رو. و نسو، گرچه خود مردم فراموش کرده باشند. این جمله آخر: والله علی کل شیء شهید، خدا به تمام کارها دو شاهد و ناظر بود. اینجا شهید از شاهد بودن، ناظر بودن که لازمه شهود حضوره. می تمام اعمال شما در محضره، خداوند شما رو میبینه، به کارهاتون ناظره. الان که ناظره، حق شهود، حق حضور رو رعایت کنید، حیا کنید، مراعات کنید، هم در کردار هم در رفتارتون. بعضی از بزرگان این راه که این برای حرفا الان زیادیه، بعضی از بزرگان این را در حالاتشون نرم میکنن، حتی هنگام خوابیدن هم پا دراز نمیکردن. چه پا دراز نمیکنید؟ ما در محضر خدا هستیم، در محضر خدا پا دراز کردن بیادبی است. هنگام خواب پا را جمع میکردن، حالا هنگام خواب پا خود دراز میشد، اون بی اختیاری بود، اما تا متوجه بودن پا هم دراز نمیکردن. اینها یک دقتی میخواد. در سوره توبه آمده اعملوی پس سیر الله عملکم و رسول الله من المؤمنون. هر کار دلتون میخواد بکنید، اما بدانید خدا شما رو میبینه و رسول الله شما رو میبینه و المؤمنون ائمه شما رو میبینن. خواهد کار بکنید بکن، یه فقط بدین در محضر خدا و رسول و ائمه هستی و خودت میبینید. برضا فرمودن که استحی من الله حق الحیا، آنچه را که حق حیا هست حیا کنید. در محضر بزرگی را که مالک الملوک و تمام عالم در محضر و قبضه قدرت اوست. این جمله اول. قالوا و ما نفعل یا رسول الله، آقا به ما فرمودی که ما حق حیا رعایت کنیم، ما چیکار کنیم که حق حیا رعایت بشه؟ آبا فرمودن که قال، فرمودن فإن کنتم فاعلین، اگر اهل عملی که بهتون بگم عمل میکنید، اینه برنامهش. این قیده با چی آوردن؟ گاهی دعب ائمه طاهری به ائمه و اهل بیت اینه، اگر طرف را در حد این ظرافت ها نمی دیدن نمی فرمودن. یه بار انسان نمی کنه چون جاهله، اگر انسان بدونه و نکنه عالم بلا عبد میشه که به او برخورد میکنن. انشالله بعدا وحی کردید در کافی نگاه کنید، باب حق مؤمن بر مؤمن. راوی از راه دور میارد یا رسول الله، من از طرف قومی آمدم و قوم منو مأمور کردن خدمت شما بیام یه سوال مطرح کنم، شما جواب به هم بگید، به قومم برگردم جواب رو به قومم بدم. بوده که سوال چیه؟ گفت آقا گفتن از شما بپرسم حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ آقا جواب ندادن رفتن. فردا گفت آقا من دیروز سوال کردم، شما جواب نفرمودید. آقا ما جواب ندادن. پس فردا آمد بار سوم، آقا من سرز آمدم یه سال مطرح کردم، اون جواب نفرمودید. الان میخوام برم دستخالی برم یا چیز عنایت میفرمایید؟ امام در این روایت یه نکته فرمودن، در همین باب چند روایت دیگه است، همه رو با هم جمع بکنیم چند تا نکته زیبا در میاد. خلاصه دیگه فلان، من بهت دلسوزم که بهت نگفتم، میترسم بهت بگم، تو نکات رو بدونی بعد عمل بهش نکنی از دین خدا خارج بشی. چون من تو شفیقم، من تو دلسوزم، خاطرتو میخوام. الان که ندونی بار سبکه، اگر بعد بهت بگم عمل نکردی، دانستی و پاش نیستدی، این بعد مشکل تموم میشه. ولی بهت نمیگم. آقا چی هست مگه؟ گفت فرمودن از هر و ایسر راحت ترین و از کمترین حق اینه آنچه برای خودت میخوای برای برادر مسلمانت هم بخوای، آنچه برای خود نمیخوای به کسی هم نخوای. این اقل حقه که در این باب هفت و حق رو بیان میکنن. حالا اونو بدونه چرا گاهی نمیگن؟ بده اینکه برای طرف خوف دارن، طرف بدونه عمل بهش نکنه و مشکل برش درست بشه. ذو همون اول فإن کنتم فاعلین، اگر اهل عملی، اگر بهتون بگم عمل بش میکنید، اینا هستن. اول چیه؟ فلا یمیتند، فلا تمیتند احدکم الا و اجله بین عینه، کسی از شما شب را به صبح نرسونه مگر این که مرگ و مقابل خود ببینه. نیم مرتب بیاد مرگ باشید، از مرگ غافل نشید. نصب العین باشه مرگ برای شما. خب یه بنده همیشه بیاد مردن باشن، پس که دنبال دنیای خودم برم، پس برم توی قبر بنشینم دست به آسمان که مرگم بیاد، این که مراد نیست. مراد اینه اینقدر دنیا تو رو نگیره، تمام هم و غم دنیا رو اومن یه خوری فکر کن، با یه چشمت دنیا رو ببین که در دنیا عزیز و آقا باشی، با چشم بعدی آخرت رو ببین که به گناه وارد نشی. بلداد در روایت داره لیسم مننا من ترک دنیا لآخرته و من ترک الآخرت دنیا، از ما نیست کسی را که دنیاشو ترک کنه برای آخرت یا آخرت را ترک کنه برای دنیا. مؤمن در هر دو حالت با عزیز باشه، هم دنیاشو داره هم آخرت داره، نه دنیا را فدا میکنه نه آخرت را فدا میکنه. بیاد مرد باشید که دنیا شما را نگیره. دنیا جذبه داره، دنیا زیباست، دنیا برای انسانی که اهلش باشه محبوبه. اگه انسان دل به دنیا داد و دنیا محبوب او شد، هم به دنیا اگر اومد هم به دنیا رأس کل خطیه، که دنیا تو را نگیره. خب این یک، فلا تمیتن احدکم الا و اجلهو بین عینه، کسی از شما شب رو به صبح نرسونه مگر این که مرگش را نصب العین قرار بده، بیاد مردن باشه. یک بزرگی بود، حالا اسمشی بیادم نیست، یه بار رفت منبر گفت ای حضرات چیزی میخوام بهتون بگم که انبیا نگفتن، ائمه هم نگفتن. و همه رفتم تو بگه چی میخواد بگه که پیغمبر نگفته باشن. گفت تمام انبیا فرمودن که شرک به خدا نیارید، من میگم شرک بیارید، یه خود برای خدا هم کار کنید، اینقدر همش برای غیر خدا کار نکنید، برای خدا یه خود خدا هم نماز کنید، فقط دنیا نباشه، خود برای خدا یه خود کار کنید، هم برای دنیاتون هم برای خدا یه خود کار کنید. خیلی ها که این خیلی هم اندر کمیت خیلی زیادن، بینی بین الله دم تو عمق کارخواهشون میره، اصلا خدا نخواست نیست، همه چی دنیا، جلوه دنیا، جذبه دنیا، و انصافا جذبه میگیره آدم رو، انسان جذبه بالاتر بیادش باشه، بهش در نظر بیاره با این دنیا رو، بگه اگه از این دنیای گذرا رفتم اون بهش به دنبال دارم، اون جذبه اعظم رو ببینه، از جذبه دنیا دست برداره، یا نه خوفی رو ببینه برای اون خوف این جذبه رو دل کنه، بگه اگر دنبال جذبه رفتم جهنم است و نکبت بعد از مرگ رو نمی ارزه، پس رهاش کنم من. اگر خوف را هم ندید، جذبه اعظم را هم ندید، جذبه دنیا یقینا او رو میگیره، وقتی رو که گرفت زمینش میزنه. خب این یک. دوم فرمودن که بله یحفظ الرأس و ما وعا، سر و آن که در سر هست و حفظ کن به پا باشه. ما در سر چی داریم؟ یه زبون داریم، یه چشم داریم، یه گوش داریم، یه فکر داریم، اینا توی محدود سر ماست. آنچه در سر داری فکر گناه نکن، فکر خیانت نکن، در ذهنت آنچه را که خدا راضیست بیار، بقیه را نیار. با چشمانت به گناه نگاه نکن، با گوشت به گناه گوش نکن، با زبونت غیر حق نگو، اینا همه را حفظ کن. حالا بینی بین الله، ما روایت صد رو بندازیم زید را بندازیم، همین یکی که را فقط گوش کنیم، ما سر را آنچه در سر هست را حفظ کنیم، از هر هزار گونه آیا 999 تا از دست ما بیرون نمیره؟ گناهان ما یا مال زبون ماست، یا مال چشمان ماست، یا مال گوش ماست، یا مال فکر ماست. اگر دستی به طرف گناه دراز شد، اول فکرشو کردیم تو ذهن انسان اومد، دست دنبالش رفت. اگر پا طرف گناه رفت، اول فکرشو کرده، در فکر خود را مشتاق کرده، بعد پا طرف گناه رفت. اعضا و جوارح ما از سر ما، از فکر ما دستور میگیرن. اگر فکر درست شد، در یه جهان درست میشه. و یکی از نکاتی را که علمای علم اخلاق روشن خیلی ایستادن، تأکیدم دارن، در کتاب 40 حدیث امام امت، همون حدیث بنا. چون فکر اول میاد، بعد شوق میاد، شوق به عمل منجر میشه، عمل به نکبت زاد. بخواه عمل نکنی، مشتاق نشد. خواه مشتاق نشی، فکرشو نکن. خب انسان از گناه زبان در امان باشه، از گناه چشم در امان باشه، از گناه گوش در امان باشه، از گناه فکرم در امان باشه. خیلی گناه که تفکش در اومده، خیلی از گناه اکثر گناه ما همین هاست. غیبت از زبانه، تهمت از زبانه، دروغ از زبانه، نیش زمون از زبانه، تمسخر از زبانه، فوش از زبانه، بددهنی از زبانه. برو تا آخر کار که بعضی ها شمردن، خیلی از گناه ما از زبان ماست. و چشما هم اینطور، اینجا حرفا خیلیه. آن ما فرد دارم بهتون روایت رو معنا میکنم که یکی از کلیدی را که بعضی ها در روایات فرمودن و ائمه به صراحت دادن اینه: اگر انسان بخواد به عالم شهود سریع راه پیدا کنه، چیکار کنه؟ که ما چه کنیم به عالم شهود سریع راه پیدا کنیم؟ روایت در بعد یک کلیدهای خوب دست ما دادن. یکی اینه: غضوا ابصارکم ترون العجایب. چشمان از گناه ببندید، چیز عجیب و غریب میبینید. یک کلید دادن. آنچه شما الان میبینید اوضاع ظاهر عالمه. خوی عجیب ببینید، غضوا ابصارکم، چشم از گناه ببند. وقتی بسی ترون العجایب، عجیب و غریب میبینی. این جمله اگرچه جنبه شرط و جزا داره که شما چشم ها را ببندیم ما در نرتون وامی کنیم، اما معمول این رواد شرط و جزا مانند در واقع برگشت به اخبار و وعده الهیست. به این معنا شما اون کار انجام بدید، من این کار بگر انجام میدم. از شما قصد بسر بیاد، از منم ارائه عجایب میاد. اون کار از شما، این کار از من. خب این کار از من یعنی وعده الهی. خدا وعده داره میکنه. اگر شما انجام دادید، منم وعده، من میکنه براتون میکنم. ان الله لا یخلف المیعاد. اگر خدا وعده دادن، تو وعده حق تخلف راه نداره. خواهی انسان همین چشم را از گناه ببنده، خیلی حرف توش میاد. این نکته دوم. سوم، بل بطن و ما حوا. انسان شکن به آنچه اطراف شکم هست را از گناه حفظ کنه. لقمه حرام نخوره، لقمه شفناک نخوره و شهوات که در حول شکم هست اینها رو به پا باشه. ها خیلی ها اگر به گناه میفتن، گناه اکثر افراد یا شهوته یا مال خود خوراکشونه. این دارم حفظ کن، لقمه حلال بخور، لقمه حرام نخور. الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. آنها در لقمه حرام میخورن، لقمه آتش دارن میخورن که خودشون حالیشون نیست. این لقمه حرام که بیان دنیا رو به نکبت میکشنه، اون برم که معلومه. بعدم ما حوا، شهوات رو به پا باشید. انسان به هر حال شهوت که داره، شهوت یکی از جزء وجودی انسانه، اما شهوت بی کنترل یا شهوت با کنترل. با کنترل ممزات اندر شرده، بی کنترل نکبت آوره. اینم به پا باشید. این سه، چهارم ولیذکر القبر و بلبلا، که یه نفری هم و ما بلا داره. اینو دو جور میشه معنا کرد. یه بار معنا اینه اون ابتلاعاتی را که در عالم قبر برای انسان میاد، اون ابتلاعات مواظب باش. عذاب قبر، فشار قبر، آنچه در قبر برای انسان میاد، اونها را مواظب باش. حالا انسان در دنیای خطا انجام داد، حساب قبر رو اگر طاقت داری بسم الله. و اینه شما عزیزان بدانید، تمام دنیا تا برزخ راحت ترین عذاب دنیا، سخت ترین عذاب دنیا در برابر راحت ترین عذاب برزخ، راحت ترین عذاب برزخ سنگین تر از سخت ترین عذاب دنیایی. بعضی از بزرگان میگن اگر منو مختار کنن بین بهشت و عذاب برزخ، خود هر دو را نخواستم، هر دو را نخواستیم. اینجور سنگینه. آدم یه به یاد بیاره دنیا گذرا، اما اول من اول بسم الله خود به یاد بیاره. یه احتمال اینه، یه احتمال دیگه هم هست که تمام شهوات ما برای پرورش بدن مادی ماست، ازم میخواد این بدن به کش بیاد، در قبر اون پوسیدگی بدن رو به یاد بیار که وقتی انسان مرد چند روزی که دو روز بعدش بدن باد میکنه، چند روز بعدش از تمام بند این بدن خون و چرک و آب بیرون میزنه، چند روز بعد این بدن میتره که خون و چرک تمام قبر و گند قبر پر میشه، بعد بدن خوراک مارملخ میشه. اینو به یاد بیار که در بعض نقل ها آمده وقتی را که انسان مرد دو سه روز بعد از ده روح رو به قبر برمیگردوند، بیبی بدن نگاه کن، بدن باد کرده، وضع ناجور به خود گرفته، خطاب به او برای کیف این بدن خدا را معصیت میکردی؟ این نالم اونو میبرند دو سه روز بعد میارند دیگه این بدن را آب گرفته، تمام آبی بدن زد بیرون از گوش و تمام چشم و دهان و بینی و منفس های بدن آب زده بیرون، یک حال مشمعز کنندهی پیدا شد که من دیدم بعضی ها رو با این حال دیدم، بعضی ها رو که باد کرده بودن، بدن آب زده بود بیرون. یکی از عزیزان ما داشت فوت میکرد، این بعد از دفنش تصادف کرده بود، تو بیابون افتاده بود، یه مدت تو آفتاب بود، بدن باد کرده بود، اینا شستن برای کفن و دفن کنن، انگار کفن رو تو آب از آب در آوردن، بدن اینطور خیس شده بود و خیلی وحشت داشتن از لبه قبر تا توی قبر کن حرکت بدن، این بدن این بین را نترکه، خود را باز نکنه، بدن آرام آرام نرم نرم بردن پایین، این یک متری فاصله سر قبر تا ته قبر این بدن نترکه. و اون قدم این بوی تعفن گرفته بود از چند متری، واقعا بو مشمعز کننده بود. یه بعضی ها نقل میکنن بعد از مرگ هیچ حیوانی مثل انسان اینطور به گند نمیاد. پناه بر خدا. حالا انسان را بلا قبر و ما بلا، اون پوسیدگی در اون قبر به یاد بیار، بلا کیف کدوم بدن بوده خدا را معصیت میکنی؟ او رو به قبر برمیگرد، نگاه کن این بدنه، این بدنه تو، این حال این بدنه، بر این خدا رو معصیت میکردی، میبرن دو سه روز بعدش میارن، دیگه بدن پاشید، دیگه خودشو باز کرده، خون و چرک و دیگه تو قبر ریخته، بعد میاد نگاه کن این بدنه تو بود، برای کیف این بدن خدا رو معصیت میکردی؟ اولین چیز که از بدن کنده میشه همون موی انسانه. اگر انسان این زنهای بد حجاب که مو رو بیرون میندازن و به همین نگاه کنن، آنچرا که مورد افتخار و گناهت بود اولین چیزی که تو جدا میشه. اینها رو آدم به یاد بیاره، بینی بین الله، اگر انسان این نکات رو به یاد بیاره، واقعا بنشینه همه روایت رو از سر تا زین بخونه، تاب نری شب تا صبح بر شما نگذره مگر مرگ را در مقابل ببینید. سر را حفظ کن، بدن را حفظ کن، عالم غم را بیاد بیار، اینا را فکر کنه. دیگه بینی بین الله خیلی جرعت میخواد تا باز بالا محسن به گناه نخواد بره. بعد فرمودن و من اراد الاخره، آن که دنبال آخرت هست، فلیدن زینت الحیات دنیا، اون که آخرت رو میخواد باید زینت دنیایی رو رها کنه، یا اینور کیف کن یا اونور کیف کن، یا اینور آزاد باش یا اونور آزاد باش، یا اینور بخند یا اونور بخند، یک کدوم خود انتخاب کن، یا اینور سر به سجده بگذار یا اونور سرتو پایین میارم، یا اینور از گناه گریه کن یا اونور به گریهت میارم، یا اینور خود را در زیر تقوا و گناه نکردن قرار بده یا اونور تو زیر میگذارم. خود انتخاب، یه بر انتخاب بکن خودت، کدوم بر میخوای؟ زیر اینور میخوای اونور آزادی، زیر اونور میخوای اینور آزادی. اینجا سر پایین در برابر عظمت حق نیاوردی، اون برای سر تو پایین میارن، اگر این برای سر پایین آوردی اون برای سر تو بالا میگیرن. خود انتخاب بکن، دو تا عالم، یه بر راحتی یه بر سختی، خود انتخاب بکن کدوم برای تو خواهی. یه روایت هم هست از حضرت امیر سلام الله علیه در کتاب بهار با همین جلد ششم صفحه 132 روایت شماره 26، این جلد شش بهار رو از یک سوم به بعدش ما رو بحث مرگ و میره، حال اصلا در سکرات مرگ و اصلا چه میبینه و ملکان ما چطور میاد و بیتور فرزرو میکنه و این چیزهاست. اینه انشاءالله وقت کنید خود خود اینها را ببینید، به باید تک تک رو نگاه کنید. انصافا این لابلاها چیزهای نابی گیر میاد و این عوام رو خیلی مطالعه کردن، انصافا چیز عجیبی لابلاها گیر میاد. ببین روایت کنید، فرمودن حضرت علی فرمودن که اکثر و ذکر الموت، به یاد مرگ زیاد باشید، نه این یاد مرگی که لغلقی زبون ما، بله ما هم میمیریم باید بریم، این که لغلقی زبونی که این کدام رو عوض نمی کنه. از این جملات ماها روزی سک برام شاد بگیم، این که عوض بکن نیست. به یاد مرگ زیاد باشید، واقعا به یاد مرگ باشید، این مرگ سکرات هم داره، این مرگ قبض روح هم داره، این مرگ شب اول قبرم داره، این مرگ عذاب قبرم داره، این مرگ برزخ هم داره، این مرگ به قیامت هم وصل میشه، این مرگ دیگه انسان به عمل اجازه نمیدن، که انسان تو عالم قبره گاهی چون ماها مرعوب بگذاره در زیقی باشه، خیلی نگاه به قبرستان بندازه، یه نفر آیا مسلمانی میاد از قبرستان قبول کنه، یه پاده برای عالم قبول بده، یکی کم به او بده. گاهی ماها میگذره حتی یه دونه فرج به کارش ایجاد نمی کنند. یه غفظه متروکه هست، کسی نمیاد بره، یا مردم میان بیرن کسی بر این چیزی نمی خواهی بگیر او بیاد. یاد بعد مرگ زیاد باشید، بینیه بینیه انسان فکر کنه اون حالت فقر بعد از مرگا، نداری بعد از مرگا، بدبختی بعد از مرگا، فکر کنه ها رو دیگه انصافا جای شوخی نیست. و انشاءالله بعد توی روایات عالم قبر بریم، حضرت علی با چه تعابی در عالم قبر صحبت میکنند، عالم قبر چیه؟ گاهی حضرت یا اهل دیار الموحشه، ای اهل شهرهای وحشتزا، بل محال المغفره، ای اهل مکان بی آب و علم، یا اهل الوحده، ای اهل تنهایی ها، ای اهل وحشت ها. یه خمرایی حتی را با این تعبیر بیان میکنه دیگه، یه خمرایی هم هست، بیان مرگ زیاد باشید. و یا ما خروج کن من القبور، یاد بیاد یه روزی را که از قبرها برم محشر بلندت میکنه. و قیام کن بین یدی الله عز و جل، و یاد بیاری زمانی که در محضر خدا شما را میارم حساب باید پس بدید. این سر را زیاد بیاد باشید، زمان مرگتون رو، زمان خروج از قبرتون رو و زمان قیام در محضر خدا رو، اینها را زیاد بیاد بیارید. اگر اینها زیاد بیاد آمد تو حمل علیکم المصائب، مصیبت های دنیا برایشون خیلی آسون و کمرنگ میشه. آدم تو مصیبت بالاتر را فکر نکنه، مصیبت پایین‌تر برای سنگینه، حالا بالاتر فکر کن، این برای سبک میشه. دستش به فرد به یک کاردی بریده شد، فکر کن یه انگشت قطع شد، از کل دست قطعه چیکار میکرد؟ کل دست اگه قطع میشد، خونه تو یک دوز آمده یه فرش رو برده، اگر خانه کل آتیش میگرفت چیکار میکردی؟ بچه مریض شد، اگه زیر ماشین میرفت چیکار میکرد؟ و یک بالاتر رو میاد بیاره، پایینتر سبخ جلوه میکنه. تو دنیا هر مصیبتی که جلو میاد یاد اینها بیاد دیگه سنگین برد. و همون سکرات مرگ رو به یاد بیاره که وا مصیبتا. حالا انشاءالله به وقتش که برسیم میگم که چرا سکرات مرگ از هر فشار در دنیا از این تره. چه میگم مردم با یه بیان علمی که چرا سنگیم تره واسه چیه؟ که هنوز انسان نرفت به عالم آخره، هنوز سکرات مرگه، مقدمه مرگ، مقدمه قبض روز. همین سکرات چرا سنگینه؟ اصلا با بلای دنیا قابل قیاس نیست. علت داره. و اینها رو که به یاد آورد میبینه نه، مثل اینکه دنیا اونقدر مصیبت‌زا نیست که انسان میخواد کمرش پاش خم بکنه. سنگین‌تر داره انسان به دنبال. خدا رو به حق پیغمبر آن قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رها نفرما، برای خودی اسبابی فراهم کنید که با این اسباب خیلی به یاد بیافتید، خیلی به یاد بیافتید. گهگاه قبرستان درید، گهگاه مرده ها رو به یاد بیارید، گهگاه به قبرستان بین عکس ها نگاه کنید، جدی خیلی آموزنده است. اونا زمانی بودن از ما جوان‌تر، از ما سرحال‌تر، از ما زیباتر، از ما پولدارتر، از ما با نفوذتر، از ما با اعتبارتر، اما الان اسیر خانه غم به انتظارم یک گذری بیاد برای این قبرستان، چیزی هدیه کنه برای اونها، فرجی خیره اینه؟ میگن بهلول رفت به قبرستان، برمیگشت میومد، گفتن بهلول کجا بودی؟ نگفت توی قبرستون بودن. یک تعبیر زیبا آورد، فرمود نزد کسانی بودن که تا با اونها بودن من را بیاد خدا میداختن، بعد از کنارشان آمدم پرسه غیبت نمی کنند، بعد پایسترم نمی گن شین ها بودم. بیه با مردم بودن ها هم از خدا ما را غافل می کنه، هم وقتی که رفتیم پایسترم ما حرف در می آرد. چه کسانی بودم تا با اونها بودم بیاد خدا من را می داختم، وقتی از اونها جدا شدم پایسترم چیزی نمی گن. خیلی آموزنده است. داره به حق پیغمبر آل قسم میدیم اولا مرگ ما را شهادت در راه دینش قرار بده شهادت، بعد زمان مرگ به بعد و زمان راحتی و عزت ما قرار بده شهادت. این صلوات هم بفرستید. Yeah. وقتی را که امام حسین سلام الله علیه به خواهر زیده میگه زینب جان من در نماز شب من و حسین را دعا کن. این یعنی چی؟ حسینه همه کاره ی عالم وجوده، ملائکه در خدمت حسینه هست، اما بعد میگه زینب جان تو نماز شب منم به یاد داشته باش. خدایا ما چطور میخواییم بریم؟ خدایا برای ما سکرات مرگ چجور خواهد بود؟ شب اول قبر ما چطور خواهد بود؟ نمیدانیم، فقط یه چیزو میدونیم، اون یه چیز اینه، اگر ائمه طاهری، اگر فاطمه زهرا، اگر موالی ما پا جلو بگذارند، میگه برای ما مرگ فقط امان است و عزت. آقای حسان شاعر معروف، شاعر معاصر، مادری داشت، مادر فوت کرد. این جریان خود حسام برای خودم نرکد، بیواسطه است. و وقتی مادرم رو دفن کردن، سه چهار شب بعد مادر رو به خواب دیدم. گفتم مادر از اون وقت چه خبر؟ گفت پسرم وقتی درون قبر منو نهادن و سر قبر رو بستن وحشت منو گرفت. دیدم چند لحظه بعد نوری در قبرم پیدا شد. نگاه کردن این نور مال چیه؟ دمیان پیغمبر اکرم آمدن، حضرت امیر آمدن، امام حسن آمدن، امام حسین آمدن، امام سجاد آمدن، تا امام عز هر دوازده امام آمدن و دور قبر من در اون قبر اینها نشستن و شب اول قبر من با حضور اینها تیگه. این چه عزتیه، این چه جلال و برکتیه. لا اله الا الله. خدایا به خودت قسم خیلی بیچاره ایم و تو رو خدایا به عزت و آقاییت دست ما رو هم بگیر. خدایا به خودت قسم نمیخوایم گناه کنیم، که یه حریف خودمون نمیشیم و شرمنده هم هستیم. راوی میگه که من یکی عزیزانم را به خواب دیدم، گفتم در چه حالی؟ گفت ما در عذاب بودیم، زن فلان آهنگر رو دیشب تو قبرستان ما دفن کردن و آقا ابا عبدالله همون شب سه بار به قبر خانوم آمدن، سه بار آمدن به قبر خانوم، سه بار عنایت فرمودن، بار سبا فرمونه که به احترام این زن از این قبرستان عذاب رو بردارید. ما در عذاب بودیم، با این توصیه حسین از ما عذاب رو برداشتن. از خواب پشدم، یالم عجب، خواب عجیبی بود. رفتم آهنگار رو پیدا کرد، آقای آهنگر عیار شما فوت کردن؟ گفت بله همین چند روز اخیر فوت کردن. کجا دفنش کردن؟ بیم آدرس درسته. گفتم عیال شما برای حسین چند بار کربلا رفت؟ تو عیال ما کربلا نرفت هیچ وقت، بعض مالی ما ناجور بود. گفتم عیال شما برای حسین در سال چند بار مجلس میگرفت؟ گفت اصلا مجلس نمیگرفت چون بعض ما خوب نبود. بگو شما این چرا این چرا این سوالات میکنی؟ من خواب شب قبل را گفتم براش، خواب را که گفتم از چشمانش اشک جاری شد. گفت این عیال ما هر روز زیارت عاشورا را ترک نمی کرد، هر روز یه سلام به حسین می داد. آقا شب اول قبل آمده جواب سلام ها را بده، یه سلام به حسین در هر روز. آقا شب اول غمه، شب نکبته، شب بدبختی، شب مصیبته، اما حسین که به قبر بیاد شب عزت و راحتی میشه. سه بار آمد به قبرم، بار سوم فرمود به احترام این زن عذاب از این قبرستان بردارید.
این چراغ شام تارم یا حسین، ای چراغ شام تارم یا حسین، ای امید روزگارم یا حسین. اولاد جانم من گدای لطف و احسان تو ای تو لطف بیشمارم یا هرچی دارم از حسین دارم، ای تو لطف بیشمارم یا حسین. ای قرار قلب زار عاشقان، من ز هجرت بی قرار درد هیچ بسوزی، چاره جز این نیست. خوشحال اونایی که کربلا رو دیدن، خوشحال اونایی که تو حرمش رفتن. اما ز درد هیچ بسوزیم، چاره جز این نیست. آخه فراق اگر نباشد وصال شیرین نیست. ای من به درگاهت غلامی روسیا، یا که عبدی شرمساره، یا حسین حسین جان همه حسین. این مجلس امشب بوی کربلا میده. و مولاد جانم چشم امیدم قیامت سوی توست، ای به محشر غم گسارم یا حسین. در قیامت من چه غم دارم بده هر فهل دلی. در قیامت من چه غم دارم به دل، چون تو تو باشی در کناره یا شهر مدینه شد از یکی یکی مردم مدینه سال کرد آی اون کریم ترین مردم شهر مدینه کیه همه گفتن حسینه پسر فاطمه رفتن مسجد آقا رو تو مسجد زیارت کردن آقا سائل رو به منزل آوردن بگم یا نه از پشت در مبلغ و به سائل داد گفتن آقا چرا از پشت در چرا ای تو فرمو ترزیدم سائل خجالت بگذن برمون کریمید برم آقا